آقا 212-93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به شبهاتی که نسبت به وحی ایراد شده است. این شبهات عامه، همه وحی‌های پیامبران رو میگیرد. یعنی اگر شبهات تمام بشود، اون چی که به عنوان وحی بر تمام پیامبران وارد شده است و گرفتند، دچار مشکل میشه. شبهه اول رو خدمت شما عرض کردیم. شبهه اول این بود که وحی ناشی از یک تخیل خلاق اشخاصی است که نام خودشون رو پیامبر گذاشتند. این رو ترک کردیم و جواب کنیم. حالا امروز شبهه دیگری رو ترک میکنیم. این شبهه دوم میگه وحی ناشیست از یک اضطراب و خوفی که پیامبران داشتند. این شبهه میگه اون چیزی که هم فلاسفه، یعنی تو نظریه حکماست، این است که وقتی وحی بر پیامبران نازل می شده، اینا یه حالت اضطراب و تشویش داشتن. حالشون حال عادی نبود است، بلکه بعضی وقتا به حالت شبه اغما می رفتند. یعنی مثل بیهوشی یه چنین حالتی بهشون دست می داده و این حالت حالتی است که در این حالت، بله، در واقع میخواد بگه وحی زائیده این حالت اغما و بیهوشی است و هم در نظریه حکمای اسلام وجود دارد و هم در روایات اسلامی وجود دارد که وقتی وحی بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شده است، یک حالت قشوه، بیهوشی، یک حالت شبیه خواب که دیگه پیامبر چیزی از اطراف خودش رو متوجه نمی شده است. مثل کسی که خوابه، چشاش باز بوده اما چیزی رو نمی بیند، بیدار است اما چیزی رو نمی شنود، مثل خواب. توجه می فرمایید؟ و یک اضطراب و خوف بسیار شدیدی وارد می شده است بر پیامبران. بنابراین این شبهه میگد وحی ناشی از این اضطراب، یعنی میخواد بگد وحی منشأ خارجی ندارد، فرشته وحی در کار نیست، خدایی در کار نیست که وحی رو به پیامبران ابلاغ و ارسال کند و در اختیار اونا بگذارد. این فرشته وحی زائیده این حالت اضطراب و خوف و تشویش است. چون دچار تشویش خاطر بودند، چون دچار اضطراب و خوف بودند، این اضطراب و خوف تو این اضطراب و خوف یه چیزهایی براشون تخیل میشد، پیش میآمد، فکر میکردن، توهم میکردن. توجه میفرمایید؟ و این داستان اضطراب و خوف و حالت قشوه و بیهوشی تو کلمات بفرمایید هم حکمای اسلام هست هم در روایات هست. بنابراین باز میریم یک کمی جلوتر که ان نمیگویند پیامبران به عبارت دیگر پیامبران مردمانی هستند که دچار تشویش خاطرند، خائفند از نظر روحی و روانی، میترسند از یه چیزایی. این خوف، ترس، اضطراب موجب می شود که اینا یه چیزهایی را توهم کنند و اسمش رو می گذارند وحی، و الا وحی در کار نیست. درست شما بچه کوچیکا وقتی که می ترسند، مثلا مادر بچهش از تاریکی ترسانده است، بچه تو تاریکی که قرار می گیرد وحشت می کند و تو تاریکی با تخیل خودش یه چیزهایی را می بیند و می سازد که اصلا وجود خارجی ندارد. اما چون از تاریکی ترسیده است، این چیزها را توهم می کند، تخیل می کند. چراغ که شما براش روشن می کنید می بینید این از اون تخیلات، اون توهمات می رد. اما تا چرا خاموش میشد دوباره اون توهمات براش میاد. اینا توهم و تخیل خودش است. چرا؟ چون از تاریکی میترسه. ترس از تاریکی اینا رو تو ذهنش چه میکنه؟ منعکس میکنه. تخیل، توهم میسازد تو ذهن خودش. مادرش بهش گفته است یه دیگ به سری هست، این دیگ به سر میاد بچه ها رو میبرد. حالا اصلا دیگ به سر چی چیست؟ اما این بچه تو تاریکی که قرار میگیرد وحشت میکند، داد میزند دیگ به سر آمد. توجه میکنید؟ این توهم و تخیلش است. تو اون حالت خوف و اضطرار این توهم و تخیل به کار میفت. باز به عبارت سوم شبهه میخوام روشن بشه. میگن پیامبران اینی که اهل گفته شده است دیگه، حالا رکتر و صافتر و روشنترش، پیامبران مردمانی هستند دارای یک قسم جنون. اون قسم جنونشون باعث می شد این توهمات رو ازشون صادر می شد. یعنی پیامبری یکی از اقسام جنون است. این جنون درشون موجب می شد که این توهمات، تخیلات رو بکنه. شما تو دارالمجانین که بری توهمات فراوانی رو می بینید. یکی شما آقای دکتر است، یکی شما آقای مهندس است. عجب میکنی؟ همه بهش میگن آقای دکتر، خودشم فکر میکنه دکتر است، اما یه ترمم چی؟ پزشکی؟ نخونده است. اما توهمش این است. میگن پیامبران روان پریشند. شاهد روان پریشیشون همین اضطراباتی که میگن. بنابراین در اون حالت روان پریشی، حتی نمیگه جنون، جنون دائمیست. شما میدونید که از اقسام جنون، جنون چیه؟ ادواریست. یه مدتی مجنون خوب میشه، یه مدت مجنون خوب میشه، جنون ادواری. پیامبران رو میخواد بگه یه همچه حالتی دارن، تشویش خاطر دارن. در اون ایامی که تشویش خاطر دارن، در وحی رو میبینن، فرشته رو میبینن، نزول وحی برشون میشه، اینا رو به مردم منعکس میکنن. بنابراین این شب هم باز میگه فرشته وحی خارجی نیست، خدایی در خارج نیست، القاء خارجی بر پیامبر نیست، این زاده درون خود پیامبر است. چرا؟ چون اینا روان پریشن، چون اینا بفرمایید دچار جنون ادواری هستند، اضطراب و خوف دارند. توجه می‌فرمایید؟ این دیگه سه تا بیان برای شما از این شبهه طرح کرده. خب بعد تمسک میکنن، میگن شما ببینید در کلمات خود متکلمین و حکمای مسلمین این داستان خوف و اضطرار وجود داره که اینا اضطراب دارن، اضطراب خاطر دارن. مثلا شیخ عبدالوهاب شعرانی متوفای 384 قمری یعنی قرن چهارم، میگد وقتی وحی بر پیامبر نازل میشد حالت سردی و عرق بر پیامبر، بر پیشانی پیامبر می نشست. توجه می فرمایید؟ و این باعث اختلاط مزاج و بدن پیامبر می شد، یعنی میگه حال عادی تغییر می کرد، حال دیگه حال عادی نبوده است. خب لکن حکمای مسلمین که میگن حال پیامبران حال عادی نیست، به چه عنوانی میگن؟ میگن حال حال عادی نیست به خاطر این که گرفتن وحی چه بسیار ثقیله، مشکله. دریافت وحی یک کار آسانی نیست، چون دریافت وحی کار ثقیلی است و فشار شدیدی رو بر روح پیامبر وارد می کند، بنابراین جسد او یه تغییراتی توش پیش میاد، عرق می نشیند بر پیشانیش. توجه می کنید؟ و حالتش از حالت عادی خارج می شه، چون فشار روحی عمیقی دارد بهش وارد می. علتش این است، نه این که اینا داخل در مجانین باشن یا داخل از هیچ پیامبری داستان جنون چی نقل نشده. بله شما اگر قرآن کریمم ببینید به خاطر این که پیشینه چه؟ به خاطر این که پیشینه این بفرمایید که اشکال روشن بشن خدمت شما عرض میکنم، تو قرآن کریم چقدر نسبت جنون داده شده است به پیامبران و به پیامبر خاتم مکرر. و قالوا یا ایها الذی نزل بله علیه الذکر انک لمجنون، سوره هجر آیه 15. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. شعراء 27 هجر 6 بود. و يقولون اننا لتاركو آلهتنا لشاعر المجنون، آیا ما خدایان خودمون بت‌ها رو ترک میکنیم برای آمدن یک کسی که شاعر است و جنون دارد؟ انجام میکنیم؟ یعنی داستان اتهام جنون اتهام تازه‌ای نیست، اتهامی است که قرآن میگه هم به پیامبران گذشته این اتهام جنون رو میزدن و هم به پیامبر خاتم زدن. نگاه کنیم. بله ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، پشت بش کردند و رفتن و گفتن این تعلیم داده شده است و دوچار چیه؟ جنون. سوره دخان آیه 4. فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون. زاریات 39. و همینجور شما ملاحظه بفرمایید شبهه مطلب جدیدی نیست. یعنی تو خود قرآن هم میگه این انتساب هست، نسبت جنون به پیامبران گذشته داده شده است، به این پیامبر هم نسبت جنون میدن. بنابراین این چیز تازه‌ای داستان نسبت جنون و اتهام جنون نیست، لکن این که میخوام استفاده کنند اون رو از کلمات حکمای مسلمین، بله حکمای مسلمین دارن که حالت پیامبر تغییر میکنند، اما تغییر به چه دلیل است؟ نه به دلیل جنونه، توجه میکنید؟ نه به دلیل تشویش خاطره، نه، این به خاطر این است که ثقل وحی بسیار زیاد است. ملاحظه بفرمایید، جناب صدرا، جناب ملا صدرا علی الله مقامه الشریف، این عبارتش جلد 7 اسفار صفحه 28 باید باشه، میگن که ثم اذا نزل الى ساحة الملكوت السماوي، وقتی روح پیامبر در اون صعودی که میکنه میرد تا میدان ملکوت آسمانی، تا اونجا این روح صعود میکنه، يتمثل له صورة ما عقلها و شاهدها، صورت اون چیزی که به تعقل و مشاهده او در آمده است، صورت و تصویر اون رو مشاهده می کند، فی لوح نفسه، در ضمیر خودش تصویر رو مشاهده می کند، الواقع فی عالم الالواح القدریت السماویه، خیلی خوب، در لوح نفس خودش که یکی از الواح آسمانی است اونجا مشاهده میکنه، ثم يتعدى منه الاثر الى الظاهر، این تصویر که در لوح وجودش منعکس میشود، انعکاس این تصویر موجب چه میشود؟ موجب این میشد که تو ظاهرش هم تغییر پیدا میکنه، کالبدش و جسم و جسدش هم تغییر پیدا می کند، و هین ازن یقع للحواس شبه دهشن، شما حواسشو می بینید یک تقریبا شباهت کسی که وحشت زده است بهش پیش میاد، آدمی که ترسیده است چجوری است، وحشت زده است، مصیبت دیده است، چه حالی دارد؟ میگه اینم یه همچه حالی بهش دست میده، و نومن، و مثل آدم خواب آلوده، آدمی که خوابه، اینم چشاش وازه اما جایی رو نمیبینه، گوشاش هست، قدرت شنوایی دارد اما چیزی رو نمیشنود، مثل خواب. آدمی هم که مصیبت زده همینجور، وحشت زده، مصیبت، شما باش حرف میزنی میگه هان چی گفتی؟ متوجه حرف شما نمیشه. میگه چرا اینجور میشه؟ میگه این روح به قدری بلند شده و ارتفاع پیدا کرده است، اون اطلاعاتی که در اون منعکس میشود از عالم ملکوت، به قدری این انعکاس و این تصویر که میخواد در جان او و در لوح وجود پیامبر نقش ببندد، به قدری سنگین است که ثقل و سنگینیش تو کالبد و جسدش هم ظاهر میشه. در جو میکنید؟ یا فرض بفرمایید باز همون اسفار همون صفحه یا صفحه بعدشه، میفرماد و لهذا، صفحه 28، و لهذا بله، بل مرجع ذلک الى انبعاث نفس النبی من نشأة الغیب الى نشأة الظهور. چرا این مطلب اتفاق می افتد؟ اتفاق افتادن این مطلب به این خاطر است که بله بفرمایید جان پیامبر برگشت این امر به چه برمیگردد؟ به برانگیخته شدن جان پیامبر است از نشئه غیب به نشئه ظهور. و لهذا کان یعرض له شبه دهش، به همین خاطر برای پیامبر شبیه به حالت سرگشتگی و قش چه می شود؟ روی می دهد. ثم یرا و یسمع، بعد از این که این حالت قش و بفرمایید سرگشتگی و وحشت به او عارض شد، اون موقعی است که داره وحی برش نازل میشه. اون وقت میبیند و میشنود. چی رو میبیند و میشنود؟ وحی را، وحی الهی رو میبیند و میشنود. توجه فرمودید؟ وقتی که این حال وحشت و غشوه برش عارض میشه. ثم یقع منه الانباء والاخبار، بعد از اون دیگه اطلاع رسانی میکنه، خبرهایی که بهش وحی شده، پیامهایی رو که دریافت کرده است، اینا رو در اختیار دیگران میگذاره. پس ملاحظه بفرمایید، بله هم جناب صدرا هم دیگر از حکما و فیلسوفان و حتی متکلمین دارن این را، اما نمیگن که وحی امریست که از درون پیامبر در اون حالت جوشش پیدا میکنه. میگن اون موقعی که دارد این وحی بر پیامبر عرضه میشود، پیامبر داره وحی رو دریافت میکند از ناحیه ذوالجلال و الاکرام، این دریافت به قدری سنگین است و ثقیل است. توجه میکنید؟ به قدری سنگین و ثقیل است که پیامبر اندامش، کالبدش، جسدش تحت تأثیر این ثقل قرار میگیره. حتی از این بالاتر خدمت شما عرض کنم، حتی میرسد جایی که پیامبر بعضی وقتا سوار بر حیوان بودن و وحی برشون نازل میشد. خیلی خوب، وقتی سوار بر حیوان بودن و وحی بر پیامبر نازل میشد، مواقعی بود که این وحیی که بر پیامبر نازل شده سوار بر حیوان که بودن، رو خود حیوانم اثر میگذاشت. یعنی پیغمبر سوار بر حیوانه، حیوان فرشته وحی را نمیبینه، حیوان نه خودش نه روحش تماسی با اون ملکوت ندارد، فقط پیغمبر سوار شتره مثلا، و در حالی که سوار شتره دارد وحی برش نازل میشه. ملاحظه بفرمایید، این روایت بهار جلد 18 صفحه 264 می‌فرماد: و رویه ان ابی ارود دوسی، روایت تو المنتقا من مولود المصطفی، مسترش این کتاب، ولی بهار ازش نقل میکنه. میگه قال، این ابی ارود دوسی از اصحاب پیغمبر، میگه قال رأیت الوحی ینزل علی رسول الله و انه علی راحلته. پیغمبر سوار شتر بود. خیلی خوب، یا سوار حیوانش بود. فترقو، شتر شروع میکرد به رقا، رقا البعیر صوت و زجه حیوان است. بعیر را میگن رقا، یعنی صدا از خودش در می آورد. صدای شتوبه، هر حیوانی صدایی دارد، گوسفند صدایی دارد، چارپایان دیگه صدایی دارن، اسب شیهه می کشد. شتر را تعبیر به رقا. وحی که نازل می شد حیوان هم شروع می کرد به این که صداش در بیاد. و تنقل یدیها حتی اظن ان ذراعها ینفصل. خب یعنی میگه این حیوان زانوهاشو تا میکرد مینشست. شتر دیدید رو چهار پا میشینه؟ میگه این شتر وحی که نازل میشد دیگه تاب و تحمل ایستادن نداشت، زانوهاش تا میشد و رو زمین مینشست. ببینید وحی که به شتر نازل نمیشد که، اما اینقدر این نزول وحی ثقیل است که پیغمبر که سوار شتر است ثقل به شتر هم اثر میکنه، هم صداش در میاد شروع میکند ناله کردن رقا، هم رو زانوها خم میشد زانوش رو چارپا میشینه، یعنی دیگه پاش قدرت ایستادگی ندارد. توجه میکنید؟ فربما برکت، بلکه بعض وقتا میشد که حیوان به صورت چارپا رو زمین می نشست. همه اینا به خاطر چه بود؟ و ربما قامت معتددن. خب اینا تمام به خاطر این بود، حتی گردنش هم دارد، بعضی وقتا گردنش هم می زاشت رو زمین. شطور گردن بلندی دارد دیگه، می تواند گردنش هم بیارد پایین. فشار یعنی هم ثقل وحی اینقدر شدید که حیوانی که نه روحش تماس دارد با چیزی، نه چیزی میبیند نه میشنود، فقط به واسطه اینکه پیغمبر سوار اوست اینقدر ثقل دارد و فشار دارد که پشت او رو هم خم میکند. توجه میفرمایید؟ اینه، اینی که شما میبینید هم متکلمان، هم حکمای مسلمین، هم اونی که تو روایات شیعه و سنی هست اضطراب حاصل می شده است، ورچش این است، اتصال به عالم ملکوت. توجه می کنی؟ این اتصال به عالم ملکوت، این اتصال کار آسانی نیست. اولا هر روحی نمی تواند این اتصال رو برقرار کند، این اصلا متصل بشه. ارواحی که بسیار بزرگند می توانند این اتصال رو برقرار کنند. اینکه فیض روح القدس باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد، دیگران باید برسن به اون حدی که با فیض روح القدس بتونن ارتباط برقرار کنن. اینجور نیست که همه بتونن ارتباط برقرار کنن. روح باید روح بسیار بلند و بزرگی باشه. خیلی خوب. و بعد تحمل کند اون ثقل و فشار اتصال را. باز بخواهیم برای شما مثال بزنیم چجوری، یعنی هرچی بخوام مثال بزنم مثاله، چیز دیگری نیست. شما اگر که یک فشار قوی برق دارید و بعد این فشار قوی برق رو میخوان منتقل کنید به دستگاه‌های دیگری که دارید، احتیاج به یک سیم رابط دارید. اما اگر سیم رابط شما یه سیم ضعیف باشد، ولتاژ برق شما زیاده، برق زیادی دارد از توش رد میشه، سیم چه میشد؟ باید سیم شما یه کابل چه باشد؟ قوی، که بتوند این انتقال را از تو خودش رد کنه. درسته؟ اگه یه سیم ضعیف ببندی فوری آتش میگیره. ها؟ این مثال دارم میزنم. یعنی روح پیامبر باید اینقدر قوی باشد که بتواند این اتصال رو برقرار کند. این اتصال وقتی که با روح پیامبر برقرار میشد، این بسیار شدت دارد، خیلی قوی است. در نتیجه از بس وقتی روح پیامبر با این بفرمایید که منبع عظیم قدرت اتصال برقرار می کند، این اتصال به قدری قوی است که شما می بینید باز مثال او کابل به او کلوف دیدم چی شد؟ گرم شد. ها؟ کابل به او بزرگی گرم شده، سرخ شده است. این مثالش. پیامبرم با اینکه اون روح بزرگ اما از بس شدیده رو جسد پیغمبرم اثر میگذاره، رنگش عوض میشن، عرق رو جبینش مینشینن، دیگه یه حالت قشوه بهش دست میدن. توجه میفرمایید؟ یعنی اونایی که میبینن فکر میکنن قش کرده، یه حالت مثل حالت چرت زدن بهش دست میدن. توجه میکنید؟ یعنی فکر میکنن حال عادی نداره. اما ماجرا اینه، شدت اون اتصال است و اینقدر این اتصال سنگینه که توی روایت میگه شطورم خم میشه، شطورم صداش داره، شطور که اتصال برقرار نمیکنه با عالم ملکوت. خب حیوانه، حیوان که اتصالی نداره، اما او فشار. یا این روایت نگاه کنید، این روایت میگد بله باز تو همون داستان منتقاست، میگد و فی الحدیث المقبول انه اوها الیه و هو علی ناقته فبرکت. پیامبر وقتی روی شترش نشسته بود و وحی برش نازل میشد، شتر چارزانو میشد و وضعت جرانها بالعرض، این جلوی گردنش را میگذاش رو زمین شطور، یعنی حتی گردنش هم دیگه نمیتونست بالا بگیرد، شدت فشار شطور گردنش رو میذاش رو زمین. فما تستتی انت تحرک، شطور قدرت راه رفتن دیگه نداشت، قدرت حرکت نداشت. و ان عثمان کان یکتب للنبی، عثمان ابن مزعون، میگه عثمان ابن مزعون برای پیغمبر می نوشت، کاتب وحی بود. لا یستویل قائدون، آیه را لا یستویل چی؟ این آیه را داشت برای پیغمبر می نوشت و فخذ النبی علی فخذ عثمان، پای پیغمبر متصل بود به پای عثمان، وحی بر پیغمبر نازل شد. خیلی خوب، اتصال یعنی دوتاشون کنار هم نشسته بودن، این روناشون شما مثل بغل یکی بشینید پادون متصل به پای او باشه، کنار هم قرار بگیره. خب پای پیغمبر کنار پای عثمان ابن مزعون بود. خیلی خوب، اون وقت فقشیه الوحی، پای پیغمبر که جفت پای عثمان ابن مزعون بود، وحی بر پیغمبر نازل شد. میگه فثقلت فخذه علی فخذ عثمان حتی قال خشیت ان ترزاها، عثمان میگه پا من متصل به پاش بود، به قدری فشار به پای من آمد که من نزدیک بود پام بشکنم. پای عثمان ابن مزعون میگه من چیزی که نمیدیده است، چیزی هم حتی نمیشنیده است، نمیدیده نمیشنیده است. وحی وقتی نازل شد میگه وقت و چی؟ و تازه پاش چسبیده بوده بغل پای پیغمبر، میگه وقتی پا من متصل به پای پیغمبر بود این اتصال فقط، خب میگه اینقدر فشار به پای من آمد نزدیک بود پام بشکن، اندازه یه پاشی کستن فشار به ما آمد. میبینید ثقل چقدر است که حتی این ثقل به اون افرادی که نزدیک پیغمبر یعنی اتصال جسدی با پیغمبر داشتن منتقل می شده است. اینه ماجرا. حالا قصه این نیست که جنونی عارض بشود لا سمح الله، توجه می فرمایید، یا اضطراب و تشویش خاطری باشد یا روان پریش باشند اینا و تمام پیامبران. اون دریافت وحی کار ثقیلی است، توجه می فرمایید. ولذا اینجور نیست که هر کی از راه برسد بگن حاجی ما هم پیغمبری، توجه می فرمایید، اینجور نیست. خب حالا این حالت قشوه، این حالت بفرمایید که مثل حالت قشوه، یعنی مثل این که دیگه متوجه نمی شدن، این از امام صادق پرسیدن در یک روایتی. آقا می فرماین بهار دارم می خونم جلد 18 صفحه 260. فسئل الصادق علیه السلام عن القشیت التي كانت تأخذ النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اکانت تکون عند هبوط جبرئیل. میگه این قشوه، این حالت بله قشمانندی که بر پیامبر حادث میشد موقع نزول وحی، آیا به این خاطر بود که پیغمبر جبرئیل رو میدید؟ رؤیت جبرئیل موجب این حالت قشوه میشد؟ فقال لا، فرمودن نه، ان جبرئیل اذا اتى النبی لم يدخل علی حتی یستعذنه. جبرئیل وقتی میخواست بیاد پیش پیغمبر وارد نمیشد، تا چه میکرد؟ اذن میگرفت، اجازه میگرفت و میامد. فاذا دخل علیه قعد بین یدیه قعدت العبد، وقتی می آمد پیش پیغمبر بنشیند با اجازه می آمد مثل یک غلام در محضر پیغمبر می نشست. توجه می کنید؟ خب پس این چه خاطر داشت؟ اون حالت قشر مانندی که هست، اگه یک کسی غلامش بیاد پیشیند پیشش، ها اون تشویش خاطر اضطراب پیدا می کنه، با آمدن غلامش که اضطراب برش حاصل نمیشد که. پس این اضطراب از کجاست؟ میفرماید که و انما ذلک عند مخاطبت الله، وقتی با خدا حرف میزد این اضطراب حاصل میشد، نه با جبرئیل موسی عبد مینشست در محضر خدا. وقتی پیغمبر با خدا بدون واسطه، دیگه واسطه ای در کار نیست، پیغمبر است و خدا دارن با هم سخن میگن، وقتی مخاطبه الهی است به غیر ترجمان و واسطه، هیچ مترجمی نیست، خب واسطه ای نیست، مستقیم دارن با هم حرف میزنن. خب این اتصال به ذات ربوبی خیلی قدرت میخواد، توجه میکنی؟ خیلی سخت است، کار آسونی نیست، و لذا اون حالت قشوه بر پیغمبر حادث میشه. پس این روایت از امام صادق مطلب رو حل میکنه، دیگه نه اینکه هر وقت ببینید دریافت وحی فشار داشت، اما اون حالت قشوه که مثل کسی که قش کرده است بشن، این همیشه نبود، بعضی وقت هست در دریافت وحی. میگن اون وقتی که جبرئیل می آمد که قش نمی کرد پیغمبر، جبرئیل آمد است و دو زانو می نشست در محضر پیغمبر، وقتی که پیغمبر قرار است با ذات ربوبی حرف بزنه، خب اینجا دیگه حالت قشوه بر پیامبر حادث می شود. توجه فرمودید چرا؟ چون خیلی سنگینه. این روایت هم بشنویم طوری نیست، سندش هم صحیحه، تو محاسن برقیست. من از بهار میخونم ولی از محاسن برقی نقلش میکنم. صحیحه هشام ابن سالم قال ابو عبدالله کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا آتاه الوحی من الله و بینهما جبرئیل یقول هو ذا جبرئیل و قال لی جبرئیل. توجه فرمون میفرمون وقتی جبرئیل وحی رو می آورد پیغمبر میفرمودن این جبرئیل، جبرئیل به من گفت، یعنی حال حاله تقریبا چه بود؟ حال حاله بله سخت و حالت قشنه و اینا در کار نبود، ثقیل بود اما به حد قشنه نمی رسید که دیگه مثل آدمی که قش کرده باشد باشد، ولذا خیلی راحت با همه ثقلش اما چون روح بزرگ است تحمل می کنید. گفتن این جبرئیله، جبرئیل به من میگد همچی. اما و ازا اتاه الوحی و لیس بینهما جبرئیل، اما وقتی که وحی میامد اما بین خدا و رسول خدا واسطه جبرئیل نبود، مستقیم ارتباط برقرار، خدا با پیامبرش بالاستقلال مستقیم دارد حرف میزند، وساطت جبرئیل در کار نیست. خب خیلی کار سخت است. اینجاست که لیس بینهما جبرئیل، جبرئیل بینشون نبود، تصیبه تلک السبته و یقشاه منهما یقشاه. اون حالتی که شما میرید مثل خوابه مثل قشه، اون حالت اینجا عارض میشه، اون جایی که مستقیم با ذات ربوبی پیامبر میخواد که ارتباط برقرار کنه و سخن بگه. لثقل الوحی علیه من الله عز و جل، چون این دریافت وحی بالاسم مستقیم بدون داشتن واسطه از ذات ذوالجلال بسیار ثقیل بود، در نتیجه این حالت خوابگونه قشگونه بر پیامبر حادث میشد. متوجه شدید؟ پس این دیگه بر اساس آنچه که از ناحیه ائمه معصومی کسانی که وحی در خانهشون نازل شده است خدمت شما خوندیم، بر اساس فرمایش این بزرگواران ملاحظه فرمودید که حالت قشوه و خوابگونه بودن و قشگونه بودن مختص است به اون جایی که ارتباط با ذات ذوالجلال است بدونه. چرا؟ لسقله، به خاطر اینکه خیلی عظیمه. ملا صدرام همینو گفت، بنده خدا جناب صدرام گفت وقتی این میرد در عالم ملکوت، این روح موقعی که میخواد اتصال برقرار کند با اون بل عالم، گرفتار این حالت میشه. توجه فرمودی؟ خب طوری نیست، بذارید این روایت هم بخونیم. میگه به همین خاطر گفتم او عثمانی که اونجا گفتیم عثمان ابن مزعونه، با کسی دیگه قاطیش نکنید، شاهدش اینجاست. سید ابن طاووس در کتاب سعد و سعود روایتی رو نقل میکند از تفسیر منسوب به امام باقر علیه السلام، ذیل آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء زل غربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکروا. سوره نحل آیه 90. قال، خب میگه امام باقر ذیل این آیه فرمودن، از امام باقر نه، بلغنا ان عثمان ابن مزعون قال نزلت هذه الآیه علی النبی و انا عنده. این آیه بر پیغمبر نازل شد، من پلوشم. قال مررت علی و هو بفناء بابه. من داشتم رد می شدم از پیش پیغمبر، پیغمبر نشسته بود دم در خانه. فجلست علی، منم نشستم پیش پیغمبر. فبینا هو یحدثنی، من و پیغمبر داشتیم با هم حرف میزدیم. پیغمبر با عثمان ابن مزعون، از اصحاب خاص پیغمبره. اول من دفن فی البقیع کیه؟ عثمان ابن مزعونه. یعنی سال اولی که مهاجرت به مدینه واقع شد، عثمان ابن مزعون از دنیا رفت و اول کسی است که در بقیع دفن شد. و اون عبارت امیر علیه السلام، کان لی فی ما مزا اخون فی الله، تو نهج البلاغه هست، من در گذشته یه برادری داشتم، یه برادر دینی داشتم. سقرت دنیا فی عینهی، دنیا در چشم او چه بود؟ کوچک بود. اونجا میگن این کلام امیر در شأن عثمان ابن مزعون صادر شده است. و اسمشون هم امیر، اسم یکی از پسرای ام البنین را، پسر سوم دیگه اگه اشتباه نکنم، گذاشتن عثمان. میفرمایند که سمیته به اسم اخی عثمان ابن مزعون. حالا تو شبکه های وهابی میگن امیرالمومنین اسم پسرش گذاشته عثمان. خب معلومه با خلیفه سوم با هم رفیق بودن، کاری واسه خلیفه سوم؟ بابا خود امیر میفرماین اسم عثمان ابن مزعون، به خاطر عثمان ابن مزعون اسم بچه ما گذاشتم عثمان. توجه میفرمایید؟ خب میگه ما با پیغمبر فبینا هو یحدثنی، نشستم پیش پیغمبر با هم داشتیم حرف میزدیم. از رأیت بصره شاخصا الی السماء، یه چشماش گرد شد طرف آسمان. حتی رأیت طرفه قد انقطع، خیلی خوب دست و پاش شل شد، چشمها طرف دست و پا رو میگه، دست و پا یه حالت سستی پیدا کرد، چشمها گرد شد طرف آسمان. ثم رأیته خفزه حتی وضعه عن یمینه، دیگه توجهی ندارد. ثم ولانی رکبته و جعل ینفذ برأسه کأنه الهم شیئا، میگه زانوی پیغمبر به من اتصال برقرار کرد تو این حالتی که تو وحی نازل میشد. این همون است که میگه زانو که پای من به پای پیغمبر متصل بود، نزدیک بود پام بشکند از شدت درد. خیلی خوب بعد میگه پیغمبر جعل ینفذ برأسه، همین جور بله به آسمان نگاه میکردن، گویا چیزی دارد بر پیغمبر الهام میشد. ثم رأیته ایضا رفع طرفه الی السماء، باز دیدم که دست پای پیغمبرم بله حالتش تغییر کرد. ثم خفضه عن شماله ثم اقبل الی، یعنی حالت تغییر کرد دوباره، بعد از این تغییر حالت به من توجه کردن. میگه وقتی متوجه من شدن محمر الوجه، صورت پیغمبر چه بود؟ قرمز. شما صورتتون که قرمز میشه یه فشار بهتون وارد شده دیگه، یا شادی زیاده، یا غم زیاده، یا ترس و وحشت هست، فشار خونت رفته بالا، صورتت قرمز. میگه صورت پیغمبر نشسته بود داشته با هم حرف میزدیم، یهو بعد این حالت صورتش قرمز، تشک خون. خب یفیز و عرقن، چه داشت؟ یک حالت عرقی بر پیشانه. و قلت یا رسول الله ما رأیت که فعلت الذی فعلت الیوم. چی بود این حالت؟ چه شد؟ ما حالو که چه دونه؟ ولقد رأیته قلت نعم. در جمعه قال رسول الله، پیغمبر جواب دادن. خب پیغمبر ازش پرسیدن تو دیدی حال منو؟ آقا کور که نبودم، ما داشتیم با هم حرف میزدیم، یهو شما تغییر حالت دادی. فرمودن تو دیدی؟ گفت بله. یعنی تغییر حالت منو متوجه شدی؟ گفت بله. قال رسول الله ذالک جبرئیل لم یکن لی همتون غیره. وقتی که جبرئیل میاد من دیگه تمام حواسم در اختیار جبرئیل است. ولی ببینید اینجا حالت قش نیست، حالت بفرمایید ثبات خواب نیست. جبرئیل که میاد بله رنگ پیغمبر تغییر، عرق بر پیشانی میشه، پاش اگر به پای بفرمایید مردی باشد، او میگه اینقدر فشار بود نزدیک بود بشکنه پام، شطور خم میشد میشینه، فشار هست اما حالت قشوه نیست، حالت ثبات. ثبات چیه؟ با سی لا چیز میخونه دیگه، لا نام هان، لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. این حالت خواب‌آلودگی و قشیان مال وقتی بود که اتصال به ذات ذوالجلال پیدا میکنه، اون وقتی که اعضا کلن از کار میفته، توجه میکنی؟ جوارح از کار میفته، دیگه هیچ توجهی ندارد تا اون حالت برطرف بشه. بله هم تو روایات هست، هم تو کلمات متکلمین و حکما هست، این حالت اضطراب خوف، اضطراب و خوف نیست، حالت غیر عادی. در دریافت وحی حالت عوض میشه، در مکالمه با ذات ذوالجلال اصلا به کلی یک حالت شبه بیهوشی دست میدن، یک حالت قشمانند، توجه میکنید؟ یا حالت خواب مانندی بهش دست میدن. اینا به خاطر چیست؟ به خاطر فشار و ثقل اتصال به عالم ملکوت است. وقتی این اتصال برقرار میشه، ثقل وحی، فشار وحی، و لذا یکی از شبهاتی که هست بگن خب خدا چرا پیغمبر فرستاد؟ همه مردم رو به تک تک مردم چه میکرد؟ وحی میکرد. نافه کردن وحی مثل گوشی تلفن همراهه که هر کی بذاره تو جیبش خدا بهش زنگ بزند بگه این کارو بکن این کارو نکن. وحی یه قدرت معنوی و روحی بسیار بزرگی میخواد که بتواند اتصال پیدا کند به عالم ملکوت. این قدرت روحی رو همه ندارن، اصلا همه ندارن. هر کی میتونه از راه برسد 400 کیلو آهنو ببرد بالا سرش، وزن برداره، سنگین وزن دنیا بشن. تو تمام این آدما 7 میلیارد آدم، دو نفر میتونن 400 کیلو رو بالا سرشون بلند کنن. ها حالا تو دوبار که بزنن، تو دوبار که بزنن. خب حالا شما 200 ما با هم دعوا ندارم، میتونن بلند کنن همه؟ نمیتونن. 7 میلیارد دو نفر که میشن قهرمان المپیک. داست وقتی یه وزنه را 4 کیلو آهن همه نمیتونن بلند کنن، او سقل وحی رو میتونن همه تحمل کنن؟ نمیتونن. پس معنی ندارد همه پیغمبر بشن. این که تمام مردم بشن پیغمبر، خدا برشون وحی، دیگه همشون پیغمبرن، همشون میدونن باید چی؟ امکانش نیست. چرا؟ چون همه قابلیت دریافت وحی را ندارن. کسانی که بسیار قدرت روحی بالایی داشته باشن این توان رو دارن. خب این شبه پس جوابش، اولا شبه جدید نیست، قدیمیست، در عصر پیغمبر هم این شبه رو میکردن و چشم خدمت شما گفتم. و از اینجا معلوم شد همه مردم نمیتوانن پیغمبر باشن. و صلی الله علیه و آله.